أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود درباره خریدن زکات و غلات و مقاسمه و خراج از سلطان بود و متعرض شدیم، گفتیم مشهور بین اصحاب جوازشه و اگرچه مطابق قاعده درست نیست، به خاطر اینکه این اموال رو زلمه گرفتن، جائرین گرفتن و اصلا با عنوان زکات هم نمیشه، مگر حال روی احتمالی که بحث قاعده الزام مطرح بشه. چون این تنبیه پنجم یا ششم ما در سابق بحث قاعده الزام خودمون آوردیم به یک مناسبت، چون خود شیخ هم داره گذاشتیم و همون جایی که شیخ متعرض قاعده الزام شده اشاره کرده به قاعده الزام، ما در همون تنبیهی که ایشون قاعده الزام رو آوردن در همون جا متعرض بشیم دیگه مستقل. من چون یادم رفته تنبیه چندم هست، حالا نگاه بکنیم که تنبیه چندمی که ایشون داره. عرض کنم که اون بحث قاعده الزامش هم یک اشاره انشالله انجام میدیم در همونجا، در مناسبتی که در اونجا پیش میاد، که انشالله تعالی در همونجا. نه ششم نبود، منو چه جای دیگه است. به هر حال این یه بحثی است که عرض کردیم طبق قاعده‌ای که ما داریم، طبق قاعده درست نیست، لکن خب روایات که اصحاب ما در این مجال آوردن و من عرض کردم بیش از روایات اصحاب ما، مسئله‌ای که الان پیش ما خیلی مطرحه اون سیره عملی اهل بیت علیهم السلام. البته انصافا اگر بخوایم ما سیره اهل بیت رو دقیقاً و به اصطلاح با دقت در این مسئله چیز بکنیم، انصافاً خیلی مشکله، یعنی چون وضع سیره از زمان امیرالمومنین سلام الله علیه با اون دو نفر بگیریم و بعد با مسئله مثلا سومی و بعد زمان خود امام مجتبی نسبت فرض کنیم به معاویه و زمان خود به اصطلاح این در زیر تنبیه پنجم، بله، فی القاعده المعروفه من الزام الناس به ما الزام و بی انفسم. از کلم این مرحوم شیخ چون دارن در همونجا انشالله متعرضش میشه. انصافش مجموعه سیره خیلی مشکله، یعنی حقا یقال در مجموعه سیره. از اون بر باز روایاتی داریم که ائمه علیهم السلام به شدت موضع گرفتن، حتی اون نفری که با بنی امیه بود فرمودن از تمام اموالت خارج بشو، که اون راوی میگه که حتی فرشش و لباسش و حتی کفشش و جورابش و قول ما همه رو فروخت که ما برای جمع کردیم یه چیزی مثلا با حد اقلی زندگی بکنه. غرضم این که انصافش مجموعه. بعد اون روایاتی که در شأن اونها وارد شده و زلمه و منصب و ده اسمه و فی دیوان و ولد سابع و خیلی طرفین روایات، از مجموعه این 250 سال، یعنی بعد از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تا رحلت امام عسکری که 260، این مجموعه 250 سال سیره خیلی چیز داره، یعنی اختلاف و ابهام داره و طبیعتاً پیش ما کاملا واضحه که سیره در شرایط خاص زمانی خودش یا اصطلاح ما تقیه با اونها بیان شده و اختصاص به این قسمت هم نداره. فرض کنید همین ایام که صحبت بود امام صادق سلام الله علیه که قبل از وفاتشون وصیت نامه نوشتن، حتی خود منصور دوانقی رو جزء اوصیا نوشتن، حالا غیر از حضرت موسی بن جعفر والی مدینه، منصور دوانقی رو. خب این هیچ کدوم از ائمه ما انجام نداد، امام باقر این کار نکرد، خود موسی بن جعفر این کار نکرد که بیان هارون رو جزء، یعنی میخوام بگم اینجور نیست که مثلا حالا امام صادق فرمودن همه ائمه هم این کاری کردن، حضرت رضا در شرایط خاص خودشون وارد دارالخلافه شدن و بلکه شخص دوم مملکت شدن، چون ولیعهد دوم شخصیت مملکت بود. حضرت به عنوان ولیعهد انتخاب شدن که دست ایشان هم طبیعتا باز بود. خب یک نظام فاسد و اموال و تمامی خصوصیات، و این بیش از این مقداری است که الان ما خراج و مقاسمه، این که انسان متولی بشه این قطعا بیش از این مقداره. یا خود حضرت جواد سلام الله علیه که در هیچ یک از ائمه ما نداریم، اصلا داماد خلیفه شده، این منحصر به حضرت جواد سلام الله علیه که دختر خود خلیفه رو گرفتن و داماد خلیفه. این مسائل رو انصافا بخوایم جمع و جور بکنیم با یک عمل واحد و بعد ادله لفظیه، انصافا مشکل داره، یعنی حقا یقال. اون وقت عرض کردیم یک تصور بین اصحاب ما آمده که برگردیم به همون قواعد اولیه، تمام اینا رو حمله بر تقیه بکنیم تمام، و اصلا بگیم معامله با اینها درست نیست، اینا مالک نیستن، زکات نیست، زکات گرفته نمیشه، کسی هم که بیناتی روایت هم داره تصور زکات هم داد دو مرتبه باز زکات بده و این باطل. این از اینجا بگیرین که عرض کردیم مقدس اردبیلی هم و مرحوم آقای فاضل قطیفی شیخ ابراهیم بن سلیمان قطیفی تو این مجموعه هستن. البته الان به عنوان چهره سرشناس شیعه که این رأی داشته باشیم نداریم، بگیرین تا اونجا که بگیم نه اصلا ائمه این بخش از کار ظلمه رو قبول کردن، اصلا این بخش رو قبول کردن، امضا کردن. اصل خلافت مقصوبه، اما مثلا زکات گرفتن، مالیات گرفتن، انواع مالیات گرفتن، به شیعه دستور دادن شما با اون معامله بکنید، دقیقا همون حکم داره. خود ائمه علیه السلام باش معامله میکردن، خرید بوده، فروش بوده، انواع رفت و آمد بوده. اصلا امام حضرت رضا تو اون زندگی میکردن، ائمه علیه السلام مثل موسی جعفر اون صلاتی رو که هارون میداد یا منصور دوانقی میداد حضرت قبول میفرمودن، گاهی 10,000 گاهی 4,000 گاهی 5,000 مثلا درهم اینها میدادن که در تاریخ نقل شده، حضرت اینا رو قبول میفرمودن. در یک روایت من دیدم، بعد پیداشم نکم کجا، اما دیدم به نظرم توی مصادر زیدی ها شد، تو مصادر شیعه کلان یادم نمیاد، از امیرالمومنین نقل کرده که زمان عمر و ابوبکر من خمس به من میدادن، خمس مال جنگ رو. این روایت اینجوره. البته در همین بحث من یکی دو روز کتاب آقای خویی رو اردیم، تصال امروز نیاردیم. آقای خویی نوشتن به این که اولین کسی که من خمس کرد عمره، و بعد من یادم نمیاد به این تعبیر، حالا فکر نمی کنم، نمیدونم حالا ایشون آقای خویی مستری هم در حاشیه نقل نفرموده. تصادف من امروز این کتاب نوردم، اصلا یادم نبود، اگه یادم بود می‌خواستم این مطلب بخونم کتاب میآوردم. این دو روز آوردیم که نخوندیم، امروز هم که به ذهنم آمد بخونم نیاوردم. علی حال، پس بنابراین یک تصور به این که شما میتونید کارمند دولت بشین، بله خلاف شرع انجام ندید، حرام انجام ندید، رشوه نگیر، رشوه‌ای که حرامه نگیرید، و فرض کنیم به این که ظلم نشه و اما انسان کارمند بشه، و این خب یک مسئله است که امروزه خب میدونید ابتلاء کلی شیعه به اونه دیگه. حالا شما غیر از ایران کشورهای دیگه اسلامی همه سنی هم، خب حالا توش ممکنه شیعه باشن، زیادن باشن، یا مثلا یک بخش از حکومت هم دست، اما بالاخره نظام نظام سنی است. در آفریقا بگیرین، شمال آفریقا بگیرین، کشورهای عربی بگیرین، به استثناء مثلا علامه اقبال عراق بگیرین، تا این بر پاکستان و افغانستان و الی آخره. خب اینا الان مثلا شیعه اونجا کارمند هستن، اموال میگیرن، طبق قواعد معین باشه عمل میکنن، بازنشستگی تمام. بیایم بگیم که اصولا ما به اصطلاح بیایم بگیم از این روایات ولو در عنوان شرا آمده به ذمیمه سیره تمام رو اثبات بکنیم، چون همینطور که مرحوم سید هم نقل کرد و خوندیم عبارت ایشان، چون این مشکل دیگه مشکل ضامن بودنشه. وقت تصویر این که شارع بگه شما برین گندم رو از سلطان بخرید، گندمی که اون جمع کرده به اسم خراج و مقاسمه، شما بخرین، شما مالک گندم میشید، اما اون مالک پول نمیشه و ضامن پول شما هم هست، ضامن گندم هم هست، این مسئله زمان رو چجور جمعش بکنیم؟ درسته روایت میگه شما میتونیم بخرین، خب حالا خریدین، بگیم نه طبق قاعده اون ضامنه، اون زمانش برداشته نمیشه، این مسئله زمان رو چیکار بکنیم؟ و مسائل دیگری که خب یه مقدارش هم از عبارت مرحوم محقق به اصطلاح اردبیلی خوندیم. ولذا ببینید یک عرض عریضی در اینجا پیدا میشه، از اون که بگه هیچ کدومش درست نیست مگر به مقداری که رفع حرج و عسر و اینها بشه، تا اون درجهی که بگه همش درسته. یعنی اصولا ائمه علیهم السلام با نظام سیاسی روز در نیفتاده، همون حاکم بر زمانشون، یا حتی نقل شده که مثلا امام حسن و امام حسین در بعض جنگ ها حاضر شدن، یا نقل شده که امام حسن و امام حسین پول از معاویه میگرفتن. البته از خیلی سندش معتبره، سند صحیح داره، اما خود من خیلی قبول نکردم. مثلا انصافا قبول این مطلب بسیار مسلمان، چون توی کشم به نظام آمده که 1,000,000 درهم، خیلی بعید میدونم شأن امام رو صلوات الله سلام علیه اجل از این مقدار. حالا فعلا سندی هست و روایتی هست، اما قبولش بسیار بسیار مشکله. اما اجمالا این بوده، خود سلمان که به قول بعضی ها جزء ارکان اربعه زمان خودشه، ایشون از طرف مثلا عمر در مدائن والی بود، به نظام خود عمار هم والی بود یک مدتی از طرف عمر. یعنی ورود اینها در ولایت، تصدی از طرف اون. یعنی انسان احساس میکنه که اینا یه برخورد عادی داشتن، برخورد خیلی عادیه. یعنی مثلا یک سنی میره تو دستگاه و پول میگیره تو کار میکرده، یه شیعه، نه شیعه فقط عادی و نه شیعه متدین، یه افرادی مثل سلمان، مثل عمار، اینا که چهرهای اساسی تشیع حساب میشن، اینا هم در دستگاه سلطنتی بودن، پول میگرفتن، والی بودن، از طرف والی بودن و کارها رو انجام دادن. متعارف بین علمای ما اینها رو به این باب توجیه میکنن که از طرف امیرالمؤمنین مجاز بودن. احتمالش هست دیگه، عرض کردم سیره‌ای که الان ادعا شده انصافش اجمال داره. حقا یقال اگر بخوای منصفانه برخورد بکنیم و با مجموعه روایات، چون ما میدونین شما یکی بحث سیره هست که عمله، یکی الفاظه که روایاتی که وارد شده، با این مجموعه بررسی کردن انصافا مشکل داره. یعنی حقا یقال خالی از مشکل نیست. و مرحوم مقدس اردبیلی فقط شراع رو به خاطر روایات، ظاهر عبارات مرحوم آقای خویی به خاطر عسر و حرجه که اگر شیعش دو. اما عرض کردم لسان روایات و زندگی اونا رو که انسان نگاه میکنه عسر و حرج در نمیاد، توش عسر و حرج یا تقیه که مرحوم اردبیلی فرمودن تو اونها در نمیاد. و عرض کردم یک مثلا خود علی ابن یقطین در یه روایت داره که اموال شیعه رو میگیره بعد به اونها برمیگردون، شبانه به اونها، محرمانه بر. خب ایناش درست، اما به هر حال علی ابن یقطین وزیر بود، به هر حال اموال فراوان در اختیارش بود، بالاخره توی اموال تصرف میکرد دیگه. حالا فرض کن تصرفش هم به نحو، فرض کن تصرف عمل مستحب، در بعض از عبارات داره که در مکه بودم در موقف 500 نفر میگفتن لبیک انا علی ابن یقطین، خب فرستادم 500 نفر به حج. این بودجه سنگین، در یک جایی دیدم که ما بین 500 درهم تا 10,000 درهم افرادی که شخصیت به نظام نوشتن عبدالرحمن ابن حجاج رو که از فقها هم هست، 10,000 درهم ایشون میداده برای حج به ایشان، افراد عادی هم 500 درهم، از 500 درهم بوده نرخ این حج ایشان تا 10,000 درهم. خب این مجموعه 500 نفر با این بالاخره از اموال بیت المال دیگه، این که خب واضحه که حالا فرض کن عمل مستحب، خدا نکرده اموال حرام باشه، عمل مستحب مثل اون دزدیدن انار میمونه، عمل مستحب با اموال حرام که میام یه تصور جمع. حالا قصه امام رضا و حضرت جواد سلام الله علیه ما به خاطر اینکه مقام امامت اصلا قابل بحث ما نیست، ما اصلا در اون حد نیستیم، اما این فرض کنید مثل علی ابن یقطین، خب بالاخره اموال بسیار زیاد و فراوان. و لذا عرض کردم از مرحوم سه چهار پنج قول، چهار تا احتمال و چهار تا قول و اینا، پنج تا نقل کردم، انصافش مشکله. از اون مردم روایات به اصطلاح قولیه زیاد داریم، حتی به این مقدار من سبد اسما اگه ظاهرش باشه، ظاهر این عبارت که ظاهر بعضی از فتاوا هست، نفس این که انسان اسمش در دیوان اینها بنویسه خودش حرامه. این بحث ما سابقا کردیم در تولی از قبل ظالم، ظاهرش اینه که همین که انسان بره استاندار بشه از یک زمان، از یک فرد ظالم و جائر، ولو هیچ کارم هنوز انجام نداده، هست که فلان آقا رو انتخاب کردن به عنوان استاندارد حکمش هم ابلاغ کردم، هنوز نرفته، گفتن تا یک ماه دیگه مثلا مشغول مقدمات رفتن به محل کارش باشه، فوت کرد. اصلا از ظواهر این روایت در میاد که همین که نوشت خودش حرامه، میخواد کار، احتیاج به کار نداره، همین که ثبت نام کرد نامزد شد و دولت اعلام کرد که ایشان استاندار مثلا فلان منطقه خواهد شد، یا در اون روایت داره که به صفوان جمال که همین مقدار که صبر بکنی تا هارون بیاد از حج و پول شطرات بده، خیلی آخه خیلی بعد زیاده بین این دوتا.
جمع کرد
بله بله، بعد فروخت دیگه، اون بیچاره هم گیر کرد دیگه، هم شطور و موتور رو همه رو فروخت. چون میدونی این جمال در اونجا معنی شرکت های مسافرتی، چون جمال گاهی به عنوان کسی است که دنبال شطور میره و شطور رو در راه به اصطلاح همراهی میکنه تا برسونه، گاهی نه مثل صفوان شرکت، و باید یک شرکتی هم باشه که مثل هارون از او اجاره کرده، یعنی باید یک اصطلاح روزا یک شرکت مسافرتی هم نقل خیلی بزرگی داشته باشه در سطح کشور اسلامی که هارون مثل هارونی با اون امکانات وحشتناکش بیاد از او اجاره بکنه، شطور اجاره بکنه. اگه ایشون هم همه رو بفروشه با اولیشون جمع کرد، در اون دستگاه رو جمع کرد، میگم انصافش. حالا چون آقایون ما به همین چند تا روایتی که آوردیم اکتوب، من معتقدم این قصه باید در یک سطح عمیقی و در یک سطح وسیعی بررسی بشه. انصافش جمع کردن بین مجموعش با قواعد اینی که مرحوم مقدس اردبیلی فرمود العقل و نقل دالون علی خلافه، اشکال ایشان اجمالاً وارده، به نظر من اشکال اجمالاً وارده. اون وقت ما به ذهن این طور میاد بخوایم بگیم اینا واقعا ائمه علیهم السلام لااقل مشروعیت در بخش مالی و اداری دادن. خوب دقت بکنید، مثلا گفته این حالا وضع مالیشون اداریشون رو قبول بکنید، مشروعیت در وضع مالی و اداری، نه در بقیه شؤون، این که امام باشن، این که خلیفه باشن، این که امیر، اینا نه، هیچ کدومش باطل. اما وضع جامعه اداره گفت لابد للناس من امامن من امامن برن او من امیرن برن او فاجر، از جهت اداری نتیجه گیری نهایی اینطور بکنیم، بگیم ائمه علیهم السلام چون قیام مسلح ها نکردن، خروجی به سیف نکردن، و اصولا شیعه رو در یک منطقه محدودی نبود، چون همه نمود خارجی حکمه، شیعه رو جدا بکنن احکام خاص برش قرار بدن، فرض کنیم مثل همین سربداران قبل از صفویه، سربداران میدونید در خراسان در سبزوار تشکیل دولت دادن. خب اینا وقتی تشکیل دولت دادن، خواهی نخواهی زیر بار دولت وقت سنی که در اطرافشون بود که تابع عثمانی بود، خواهی نخواهی نمیشدن دیگه، لذا به مرحوم شهید اول نامه نوشتن که آقا ما اینجا مجموعه شیعی، یک مرکز شیعی درست کردیم، شما هم تشریف بیارید اینجا حکم بکنید. الان سبزوار و اطراف سبزوار شیعه شدن و رو پای خودش دقت بکنه. خب این کار رو که سربداران کردن در درجه اول امام صادق میکردن. خب طبعا این مراد من از شیعه یعنی شیعه اثناعشری، شیعه غیر اثناعشری. خب میدونی زیدی ها در خراسان در طبرستان تشکیل حکومت دادن و جدا شدن، خودشون از دولت برای خودشون مالیات بگیرن، تشکیلات مستقلی. شیعیان شش امامی بعد از زیدی ها 250 در شمال ایران و 2780 در یمن، 297 در مصر تشکیل حکومت به اصطلاح فاطمی ها رو دادن. قبل از اینها هم یه حکومتی هست چی اسمش در مصر، سادات حسنی هست، حالا من اونم حدود 130 سال کذا حکومت کرده، اسمش سالهای 170-180 هست تا 200 خورده، حالا اسمش تو ذهنم رسید، اسم قشنگی داره، موحدون، موحدون نه موحدون مال بعده، چیزی شبیه اینال به هر حال یادم رفت، این قبلشه. اما اونی که موند و عرض کردیم به لحاظ حکومت که بر بگرده به شیعه، تقریبا در یمن که حکومت درست شد خیلی طولانی موند که تا همین 40-50 سال اخیر، سال 1900 نگاه کنید، امام یحیی رو نگاه کنید، 1967-68 انقلاب کردن، انقلاب کمونیستیشون رو برداشت. در یمن ایشون به حساب عنوان امام بود، خیلی هم عکسایی که من ازش دیدم خیلی مرد با هیبتی هم هست، ولی که عمر زیادی هم نداره، چا 40 خورده سالش، انصافا خیلی شخصیت اونجا زیاد هستم، با مرحوم مرعشی هم روابط داشته و اجازه و این حرفا، رضوان الله علیه. علی کیف ماکان زیدی ها در یمن نسبتا حکومتشون زیاد بود، یکی هم حکومت شیعیان شیش امامی در مصر تقریبا در حدود 130 سال بود، حکومت به اصطلاح آل بویه که حکومت شیعی در بغداد 116 سال بود، 334 وارد شدن، 350 تمام شد و همین حکومت شیعی که الان در ایران هست از 906 توسط شاه اسماعیل صفوی شروع شد که تا حالا میشه 532 سال، این لحظه که من در خدمت هستم به قمری، البته 532 سال قمری، تقریبا به شمسی 520 سال. بزرگترین حکومت شیعه اثناعشری فعلا همین حکومتی است که الان ما توش هستیم، این بزرگترین حکومت اثناعشری است که 532 سال قمری طول کشیده. شش امامیار هم گفتیم، چهار امام به لحاظ زمانی، چهار امامی ها باز از ما بیشترن چون از حدود 270 هستن تا همین 50-60 سال اخیر و در این مدت دوران امامت به اصطلاح داشتن. این مجموعه ای بود که خب اگر این طور بود، مشکل کار این بود که مثلا خود دولت زیدیه که اول تشکیل شد، این دولت زیدیه در زمان امام هادی سلام الله علیه 250 زمان خود امام هادی است در شمال ایران تشکیل شد. خب ائمه علیهم السلام که شأنشون عجل از این حرفا بود، مثل حکومت ابو محمد دایی، پس اون در سجستان، البته این من حکومت های شیعه رو الان مثال زدم با اجمال، حکومت های غیر شیعه مثل خوارج که از همون زمان امیرالمومنین شروع میکنن با هم بیعت کردن، چهار نفر با هم جمع میشدن میگفتن این هم دار خلافه ما، شروع میکنن به جمع اموال، به یک شهری که حمله میکردن زود میکردنش دار خلافه و اموال هم جمع میکنن، زکات و غیره. من میخوام بگم طبیعت این کار اینه، وقتی که مثلا در ایران صفویه سر کار آمدن، خواهی نخواهی با عثمانی ها طرف شدن، جنگیدن، جنگ های خیلی وحشی، این جنگ چالدران یکی از جنگ های پر فراوان در تلفات در تاریخ هست، جنگ این چالدران که بین شاه اسماعیل ظاهرا یا شاه عباس حالا اسمش رو نرفته، غرض یکی از جنگ های تاریخی است در کثرت تلفاتی که داده. غرض هم خب طبیعتا اینا مستقل بودن، نه اموال اونا رو میگرفتن، نه زیر بار اونا میرفتن، نه حکومت. این مشکل کار رو در حقیقت این درست کرد که این 250 سال حالات مختلفی داشتن، خود ائمه علیهم السلام در درجه اول، خود شیعیان در درجه دوم. لذا انصافش، حالا این آمل و رسول و چهار تا روایت، من برزم با این چهار تا روایت مسئله حل نمیشه، اونی که حل قصه میکنه اینه اصلا کل این مجموعه. اجمالاً اون رو که میتونیم اجمالاً از سیره در بیاریم، اجمالاً مقداری از تصرفات مالی رو ائمه اجازه دادن که باید اجمالاً قبول کرد. حالا خصوص شراء فقط به قول مرحوم مقدس اردبیلی، یا از شراء به کلیه تملک ولو به هبه و غیر هبه، این مقدار قدر متیقن و واضحه، این مقدارش خیلی روشنه،
ولو با
بنی امیه، این مقدارش واضحه. خب چون قیام نکرد اون خواهم اینو بگم، ها ببینید، پس بنابراین اینی که بخوایم قواعد رو به هم بزنیم، یک طرف قصه بیم قواعد به هم بزنیم، یعنی بیایم بگیم اینا لااقل در مسائل مالی و اداری مشروعیت داشته، و شما فرض کنید مثلا به شیعیان فرض کنید مثلا تونس و مراکش بگیم آ شما رو در اونجا در اقلیت هستین، هر چی حکومت گفت، ولو حکومت مثلا فرض کنید تونس که جنبه لائیک داره، هر چی حکومت گفت شما انجام بدین، در جهات مالی اینا مشروعیت دارن، این که خب خلافه، نمیشه قبول کرد. یعنی ما دوران امر بین این طور، یعنی یا باید بگیم همه رو بریزیم کنار چون مخالف با قواعد اولیه است، خب این خلاف ظاهره، خلاف 250 ساله، در این که عده ای از شیعه بودن کلا اجتناب میکردن، تو اون روایت ابوبکر حزمی داره که چرا نمیگه، گفت مخافتن از دینی، از امام صادق که نمیشه ورعش بیشتر باشه، احتیاطش از امام بیشتر، امام میفرمان اما علمت ان لک فی اما علم ان لک فی بیت المال سهما، تو سهم داری تو بیت المال، چی مخافتن از دینی، در این که عده ای اصلا نمی گرفتن، در این که امام علیه السلام همتون رو باید مرد بنی امیه سند روشنی نداره، لیکن اجمالا بوده این مطلب که عده به شدت احتراز داشتن، و عرض کردم به شما اصلا عده از اهل سنت به عنوان حالا زاهد و غیر زاهد و عالم، اونا به شدت احتراز داشتن از تصدی، از این که قبول بکنن، از این که در دستگاه برن، حتی از قبول صله، اون قصه از کم هارون رشید رفت خونه یک کسی از این زهاد در گفت میخوام ببینم، که حتی شب که رفت بود چراغ تو خونه نبود، زنم نداشت، یک کنیزی داشت بیچاره، به کنیزی گفت چراغ بیار، گفت از وقتی که من توی خونه چراغ در شب اینجا روشن نشده، مثلا ما در شب تا اینجا چراغ ندیدیم. خب یه زندگی اینجوری تصور بکن که هارون پولی بهش داد قبول نکرد، گفت خداوند تو را امین این مردم قرار داده اموال به اهلش برسون، کاری کن که روز قیامت در مقابل خدا خجل نباشی، خدا تو روز قیامت ما. خب هارون خیلی متاثر شد بر ایشون، پولم بده، گفت نه من احتیاج به این پولم، این اختصاص به ما نداره، خیال نکنم مثلا، اما ما هم داشتیم، یعنی ما هم در این زمینه بوده. خود در اون روایت حضرت میفهمن اگر به خاطر ازدواج و عذاب آل ابو طالب نبود، که چون اینا هدفشون این بود که این نسل منقطع بشه، هدف ما این است که این نسل بمونه، اگر به این جهت نبود من اصلا این پول قبول نمیکردم. یا تو اون روایت داره که روز عیدی بود و پولا رو جمع کرد هارون، همه رو گذاشت پیش موسی بن جعفر، موسی بن جعفر یکی سمون یک چیزی گفت همه رو داد بود. اینا خب واضحه که ما از اینها لسان تقیه رو کاملا میفهمیم. عرض میکنم اون چی که بخوایم ما منصفانه در اینجا بگیم، به ذهن خود من، به ذهن خود من، قبول اعمال که به قول آیان صدق عنوان اعوان ظلمه و معین ظلمه در ظلمی که میشن نشه، خب فرض کن استاندار بشه، اما مراعات شؤون بکنه، فرض کن مدیر کل یک اداره بشه کاملا مراعات شؤون بکنه، خلاف قوانین دینی اساسا انجام نده، پول رو همون مقداری که رسم قانونی است بگیره، ظلمی به احدی نکنه، پولی که به ظلم گرفته شده اون گرفته نشه، ظاهر مجموعه روایت اشکال نداره، این مقدار اشکال نداره، و ظاهر مجموعه روایات این است که چه اونی که به عنوان شهریه میگیره، چه اونی که به عنوان مزایا و امتیازات یا به تعبیر روایت ما جوائز و سلطان میگیره، چه اونی که به عنوان خرید و فروش با اموال دولتی است، مجموعه این سه تا باب بود دیگه، این سه باب رو متعرض شدیم، سه باب رو صاحب مرحوم شیخ انصاری، ظاهرش مجموعه اینها اشکال نداره، این مسئله ظاهرا درست، اما اینکه خصوص شراء باشه ظاهرا اهم از شراست، اینکه اجمالا تایید کرده با، یعنی که تایید کلی نظام مالی و اداری باشه، این اثبات نمیشه کرد، اثبات این با این مجموعه نمیشه انجام داد، که ائمه علیهم السلام مثلا خود امیرالمومنین، خب ایناتون دستگاه خلافت میرفتن پیش عمر یا معاویه با عنوان معاون و مشیر و مشار و از این، اینا نیست، نه انصافش اینه که اثبات بکنیم با مجموعه روایات، ائمه اثبات کردن این مطلب رو، یعنی امضا کردن این مطلب رو، لااقل نسبت به دستگاه خلافت بخش اداری و مالیش رو قبول کردن، خوب دقت بکنه، بخش اداری و مالی رو قبول کرده باشن، ظاهرش ولاییه، نه خب چون 250 سال بوده باید بگیم یک نوع حکم ولایی است که شیعه در طول تاریخ میتونه داشته باشه، اما این حکم، یعنی به عبارت اخرى این فوقش مقتضی رو درست میکنه، نه علت تامه. حالا در یک زمان حکومت شیعی مستقل شد، توانست در مقابل دارالخلافه بیسته، اینجا هم لازم است که نه میشه مستقل بشه،
یعنی زمان جنگ حضرت امیر با معاویه جنگ بودن میشد ما خراج رو بدیم به اون مثلا طور نبودش،
اصلا معاویه رو که ما چون دستگاه چیز باطله، خب اون که اصلا باطله، مگه بگیم معاویه بعد از حکمین، اونم از تعمیر قبول نداشتن حکمین رو، معاویه رو هم که اونا به عنوان خارجی بر امام اصلا روایت داره تقتل، میگن پیغمبر خبر داد تقتل الفئه الباقیه، بحث خروج امام زمانه، بله امام حسن چون ظاهرا صلح کردن با معاویه قبول، اما امیرون که جنگیدن، بعد هم امیرون مشغول آماده جنگ بعدی بودن که دیگه شهید شدن دیگه، قصه این خبیث پیش آمد، خلاف اون که اصلا باطل، اون که اصلا معاویه خلافتی نداشته، زمان امیرون که هیچ نداشته که، بله امام حسن بعد از مصالحه یا امام حسین، ما بعد از شهادت امام حسن تا آمدن یزید سر کار نزدیک 10 سال امام حسین بودن دیگه، از 50 تا 59، از 41 امام مجتبی به حسب ظاهر صلح فرمودن تا 50 که شهادت ایشانه، که امام حسین در این مدت بوده، این قبول، این محل قبول، اما این کیلو جوائز گرفتن 1 میلیون درهم به حضرت داده گرفتن، چیزای دیگه هم نقل کردن، اصلا چیزای زرنده دیگه هم نه. فکر میکنم اینا همه جعلیات خود بنی امیه و تشکیلاتشون باشه. قبول اینها برای ما بسیار بسیار مهمه. من چون نمیخوام همه تاریخ رو در اینجا بگم، چیزای دیگه هم نقل کردم. ظاهرا تمام اینها قبولش بسیار بسیار مشکله، بلکه به نظر من باید جزو بدیهی البطلان بدونیم با مقام امامت ائمه علیهم السلام. این پس راجع به این، یعنی اون مقداری رو که ما در میاریم اگر در عمل ارتکاب حرام نباشه، که همین مطلب الان در کشور سنی هم همینطوره. شیعه دقت کردین دیگه، بحث روایت نیست. اگر کارمند رسمی کارمنده و کار حرامی انجام داده نمیشه، قوانینی که در زیر مجموعه اون اجرا میکنه، پس که مأمور داراییه، اما اون زکاتی که به ذهن خود اوناست میگیره یا مالیاتی رو که حاکمشون قرار، اما فرض کن مأمور داراییست میاد از شراب زکات میگیره مثلا، میاد با کارش اینه، ثبت نام کرده که مالیات، این باطله. خود عنوان تولی از قبل ظالم این نیست که یک عنوانی باشه که مصحح جمیع اعمالشون بشه. خوب دقت بکنه، مصحح جمیع اعمال نمیشه. اعمالی که فی نفس شارع اجازه داده و در حکومت عدل متصوره، اگر در جایی باشه که جامعه اسلامی باشه و امکان این که شیعه مستقلا نباشه، ظاهرا مشکل نداره. کارمند بشه، حقوق بگیره، مزایا بگیره، اموال دولتی رو خرید و فروش کنه، الا ان یعلم انه ظلم فی احدا، مگر با علم به ظلم. اون قسمت ها خارج میمونه. اون به اصطلاح اساس کار که مرحوم آقای یزدی هم، البته آقای یزدی هم ولایت قبول کرد. وقتی این ولایت، چون شیخ یک جای تو تنبیهات خواهد گفت، میخونیم تعبیر ایشون کرده ولایت عامه، این چون از زمان امیرالمؤمنین تا امام عسکری این مستمر بوده، یعنی این حالت یعنی انفصال نبوده، ظاهرا جزء ولایت عامه است. اینطور نیست که مثلا یک امام اجازه بده، امام دیگه باید دو مرتبه اجازه بده، امام بعدی باز اجازه، نه، ظاهرا یک اذن عام می سر شیعه. ظاهرا تا وقتی که شیعه دارای تشکیلات مستقلی نیست، حکومت مستقلی نیست، مانعی نداره در همون نظام اسلامی که هست، در همون نظام اسلامی با مراعات جهاد. البته اگر که به اصطلاح فقدان و موجب ضرری بر جامعه اسلامی نمیشه، طبعا بهتر از این است که تنزه بکنه. با مجموعه روایات تنزه اون طبعا بهتره، بهتره که جوایز اونها رو نگیره، اموال اونها رو نگیره، از اموال اونها خرید و فروش، این خب بهتریش بهتره. اما این که بگیم حرامه یا توقف بکنیم که مرحومه، یا بله انصافا خوبه، جای بحثش نیست. اما مسئله زمان که مرحومه سیدی عزیزی مطرح کردن و گیر کردن تو مسئله زمان، من فکر میکنم، فکر خودم عرض میکنم، فکر میکنم در این باره این مشکلی که در ذهن آیان هست این است که زمان رو از یک زاویه فردی و در اموال خاص حساب کردن. مثلا آمدن گندم از این کشاورز گرفتن به عنوان زکات. خوبی چون حکومت حق نیست، این زکاتی رو که داده اون مالک نمیشه. زکات بعد این گندم بعد فروخته به یک شیعه، شیعه هم پول بهش داده، مالک پول هم نمیشه، هم ضامن گندم هم ضامن پولیست که از شیعه گرفته. من فکر میکنم اینی که میگه چطور فرض بکنیم این ورش درست اون ورش نادرست، مثلا اون مسئله که رسیدیم به اقرار رو رفتیم از بحث به مداخ خارج شدیم. من فکر میکنم در سنخ مسائل اجتماعی نحوه زمان هم اجتماعی فردی حساب نکنیم. مثلا این زمان غیر از اون زمان فردی است. من اطلف مال الغیر فحوله زامه، اینو نباید از زاویه فردی، چون در زاویه اجتماعی اصولا فرد اگر مطرحه مندک در کله، فرد نگاه نمی کنه. اگر ما میگیم کسی قاسب خلافت شد و زامنه، نمیایم بگیم مثلا 200 تن گندم به عنوان زکات از این بدبخت کشاورز گرفته، زامن این 200 تنه. نه، این زامن یک مجموعی است که این 200 تن در ضمن اون اصلا حساب شد دقیقی هم روش نشه. چون کسی حالا اجازه من تمام کنم چون وقت ما کمه، ببینم اگه نظر شما همینه که دیگه با هم اختلاف نداره. چون قاسم که در یک جامعه ای میاد، خوب دقت بکنید، بحث افراد و ملک افراد و من پول دادم و اصلا این مطرح نیست، اون کل نظام مطرحه. تصدی او برای کل نظام باطله. زمانتی که او پیدا میکنه برای معادن هست، برای دریاها هست، برای رودخانه‌ها هست، برای صحراها هست، برای جنگل هست. این زمان یک زمان خاصیه، غیر از اون زمان مستلزم من اطلاف مال الغیر. این عدم تصدی، این که تصدی کردن مثلا برای کسی که صلاحیت نداره، این تصدی برای شخصی که فاقد صلاحیته، یک دو زمان اجتماعی داره. اینو نمیان فردی حساب بکنن. ولذا خواهی نخواهی ممکن است یک معامله در معیار فردی خودش صحیح باشه، اما اون زمان در معیار اجتماعیش محفوظ باشه. این دو تا معیارن، نه یک معیارن. ائمه علیهم السلام اجازه دادن شما زکات بگیرید، اما به این معنا که اینا تصرفشون در دریاها و در معادن، در حتی خمس، مثلا عثمان خمس آفریقا رو که 500 هزار درهم بود داد به اصطلاح مروان به خاطر فامیل خانوادگی خودش داد به او. این بحثی که در زمانه روی بحث فرد نیست. من فکر میکنم به ذهن خودم اینجور میاد، اونی که در مشکل در ظلمه هست زمان فردی نیست. بحث سر این که 200 تن گندم از این کشاورز گرفته به عنوان گندم، به عنوان زکات، این یک زمان کلی داره که این جزء قصه است. این اصلا شاید اینقدر حسابش سنگینه که این، یعنی اون حساب اینقدر سنگینه که این شاید تو حساب اصلا دیده نمیشه. ما چون شیعه، چون ائمه علیهم السلام تصدی ظاهری برای ظاهری مردم نداشتن، این ولایت ایشان برای افراد شیعه ثابت بوده، حضرت رو ولایت اجازه دادن که شما در این مال تصرف بکنید. اما این اجازه منافات با اون زمان کلی، زمان اجتماعی نداره. خوب دقت کنید، یه زمان اجتماعی هست، یه زمان حکومتی هست. در اون زمان حکومتی صحراها هست، جنگلها هستن، فرض کن معادن هستن، دریاها هستن، رودخانه ها هستن، منابع طبیعی. زمان خیلی بزرگیه. یعنی اگر بنابشه یک کسی امثال فرض کن منصور و هارون و اینها، اولا یک مدعی بشن ما امیر المؤمنینیم، ما خلیفه رسول الله، خود این خودش از همون زمان ها بالاتره. ما از طرف رسول، حتی من در این کتاب های زیدیات دیدم، همین الامام اولشون که در، یعنی نه اول دوم، اولین شخصی که مدعی امامت شد در یمن که اسمش یحیی بن الحسین از سادات طباطبایی و حسنی است، که اصطلاحا الامام الهادی میگن، سال 278 اینا یمن در همین سعده که الان هست تشکیل حکومت زیدی داد. این مؤسس تشکیل حکومت زیدی در یمنه، یحیی بن الحسین. در اونجا در عباراتی که ازش نقل، در عقد بیعت با مردم، که ای مردم با من بیعت بکنید، من شرط میکنم به شما که مثلا شما شرط بکنید که هرچی من بگم گوش کنید، طاعت و انقیاد، منم شرط میکنم که هرچی که وظیفه الهیس انجام بدم، اون چی که خدا و پیغمبر، به حیث لا تفقدون من رسول الله الا شخصه، فقط شخص رسول الله حاضر نیست، تمام کارهای رسول الله رو بر انجام. عبارتی که در شرح حالش نوشتن اینه، نمیدونم حالا واقعا گفته یا نه، خود زیدی ها نوشتن در کتاب الاحکام که چاپ شده، چاپ خود یمن من دارم، در شرح حالش نوشتن حیث به حیث لا تفقدون من رسول الله الا شخصه، فقط شخص رسول الله مقابل، تمام کارهایی رو که بنا بود پیغمبر انجام بده من انجام میدم. شما از طرف شما طاعت و تسلیم و انقیاد، این عقد بیعتی که بسته. ولذا من فکر میکنم ولی علم و اندلا، این مشکل زمان رو که مرحوم سید مطرح کرد و راه از این بر رفت و از اون بر رفت، اصلا این زاویه فردی به زمان نگاه کرده. به نظر من در مسائل ولات جور مسئله زمان اجتماعی و حکومتیه. در زمان حکومتی خیلی واسع تر از این حرفه. خود اصل قصب خلافت هست، خود این که من خلیفه رسول الله هستم، اینا یک چیزاییست که از این حرفا گذشته دیگه، بس 200 تن گندم و این حرفا نیست. و بعد کل جامعه در هیئت اجتماعی، من عرض کردم در جایی که صحبت از یک جامعه میشه، خصوصیات فردی میشه توش کم و زیاد به خاطر ولایت کرد، اون مشکل نداره. زمان کلی محفوظه. این به ساده 20 تن گندمی که گرفته یا پولی که، این در یک مجموعه بزرگی است که شاید عرض کنم مثلا حساب برش باز نشه. لذا بلا
نتیجه واحد در چه زمان فردی شد.
خب میگم زمان اجتماعی ممکن است ثابت باشه، مخت امام علیه السلام به ما نتیجه امر فردی داده باشن که شما میتونی مالک بشین، این با اون منافات نداره.
زمان او با این مناف، چون اون زمان ریشه دیگری داره غیر از ریشه من اطلف مال غرف او له زامن. طبعا در کل اموال زامنه. ها در معامله خاص امام میتونه بگه تو مالکی، این برای شخص این، این مشکل نداره. در تمام ریز و درشت اموال حاکم زامنه تا محاسبه دقیق بشه. حتی از علمای ما نقل شده که بعضی علما بعض خواب گفتن، ما توی نقل شده از مرحوم جد ما اصل حسن بعد از 30 سال در خواب نمودن، تازه از حساب وکلا فارغ، حساب ما هم اول تموم شد حالا که 30 سال ما نگذاشتن برای تصویر حساب وکلایمون. این تو در حال شوخی جدیه، حالا به هر حال مستر نقلش هم نمیخوام بگم. به هر حال این دقت بفرمایید، این حساب هست، این چه خودش محفوظه. حساب فردی ممکنه اصلا دو تا حسابه، یک حساب فردی است، یک حساب اجتماعی است. اون در اون حساب اجتماعی اصلا زمان ممکن است شکل دیگری باشه، تابع اتلافه نباشه، اتلاف هم نکرده باشه، درست هم گرفته اون گن شخص مسلمان هم درست بهش داده، قاعده الزام جاری بشه. چرا؟ زمان محفوظه به عنوان یک عنوان دیگه، نه به عنوان من اتلاف مال غیره، نه زمان اتلاف، نه زمان ید. زمان یدم که ثابت نشد پیش ما. اصل حکومت وقتی یک نوع زمان خاصی است، یک چهره خاصی است، وقتی یک امر حکومتی شد، در یک امر عمومی شد، یک امر عامی شد، یک مورد اگر بخواد در مقابل عکس العمل نداشته باشه مشکل نداره. اجازه موردی، زمان کلی است. زمان نه کلی اصطلاح منطقی، زمان در مجموعه است، در یک زیر مجموعه کلی است که زیر بناش این پول، هر پولی، حالا فرض کن پول گندم نه، هر پولی که از شیعه گرفته حرامه، هر مالیاتی گرفته حرامه دیگه، این اختصاص به پولی که به ازای اون داده نیست. لذا عرض کردیم این راه خروج این زمان یکیه، بیایم بگیم ائمه تصرفات اونها رو اجازه دادن. اگر دقت فرمودید از نظر فنی و قانونی، اگر گفتیم ائمه تصرفات مالی و اداری اونها رو اجازه دادن، این زمان برداشته میشه، اون وقت برداشته میشه، نه با قاعده علالید و اینها. آیا اطلاف سر دقت کردی؟ این یک زمان خاصی است، یک کیفیت خاصی است از زمان، عنوان خودش محفوظه. ائمه میگن شما در این تصرف کنید به ولایتی که دارن، اون زمان هم هر پولی که از شیعه بگیره ولو به گندم خریدن نباشه، اون زامنه. یعنی هر در یک روایت داره که هر خونی ریخته بشه در امت تا روز قیامت بگردن اون دو نفره. این منافات نداره که تمام این حساب‌ها جای خودش محفوظ باشه. بله اگر میخواد اون زمان برداشته بشه، ائمه تصرفات مالی و اداری رو اجازه بدن. یکی از احتمالات این بود، اصلا بگیم ائمه اجازه دادن، گفته اینا قاصب خلافت هستن، اما خصوص تصرفات مالی و اداریشون درسته، شیعه میتونه با اون ترتیب و آثار واقع بده. لکن این انصافش خیلی مشکله بین اول الله مش. حالا اشکال مقدس اردوی جای خودش، انصافا کسی نمیتونه از مجموعه زندگی ائمه علیهم السلام چنین معنایی رو در بیاره. نه در معاملات، این چون سنخ این معامله اینطوره، این طبیعت این معامله، این بحثی به اقرار و فلان و اقر العبد اونا همه فردیه،
خیلی
چیزای دیگر هم تصحیح میکنه. بله خب الی آخری صلی الله علی محمد. حالا دوشنبه را دلون میخواد بخونیم، اگر مانعی پیدا شد بعد خبر میدید، اصل رو برخوندن باشه.